خوب و صمیمی برنامه همیشه با ورزش عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
یک دنیا من.
خیلی متشکرم. با کسب اجازه از مازیار مهرانی عزیز، من یه سوال خدمت آقای دکتر مطرح بکنم، و اینکه آقای دکتر افشار دوست عزیز، معمولاً وقتی یک بنایی میخواد ساخته بشه به پایه‌ها خیلی در واقع توجه میشه که محکم و استوار این پایه‌ها در واقع ساخته بشه و بالا بیاد تا ساختمون یا هر بنایی استحکام داشته باشه. ما هم در انتخاب مربی اگر قدم‌های خوبی برداریم و یک انتخاب خوب با معیارهایی که برای انتخاب یک مربی وجود داره، قطعاً در واقع زمان حضور مربی نتیجهش رو می‌بینیم. من میخوام ببینم که توی این زمینه فدراسیون والیبال، شما که یکی از اعضای هیئت فدراسیون هستید و یکی از کارشناسان در رشته ورزشی، چه قدم‌هایی برداشته شده و چه کسایی معمولا الان در واقع کاندید هستن برای انتخاب به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون؟ این رو یه توضیح خلاصی بدید تا برسیم به طرح دیگر سوال.
خواهش می‌کنم. قبل از اینکه صحبتمو شروع کنم، لازم می‌دونم که میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام همچنین امام جعفر صادق علیه السلام رو تبریک عرض کنم. خدمتتون عرض کنم که در خصوص پروسه انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون در رده بزرگسالان یه زمان چند ماهه‌ای رو صرف کردیم. همونطور که شما و علاقمندان به والیبال میدونن، خب هیئت رئیسه فدراسیون در واقع مصوب کرد برای فدراسیون با توجه به اینکه شانس قائل بود برای تیم خوب والیبالمون برای رسیدن به جمع 4 تیم المپیک بیاد، در واقع از یکی از بهترین مربیان دنیا استفاده کنه. خب بررسی های انجام شد، هیئت رئیسه تصمیم بر این گرفت که نیاز دید که یک کمیته فنی تشکیل بشه و این کمیته فنی که اهل فن والیبال هستن، هم از بازیکن های سابق تیم های ملی در رده های در سنین مختلف، یعنی در دوره های مختلف، کارشناسان رسانه ای و غیره بیان و در واقع صحبت کنن. خب ما تو امروزه تو والیبال دنیا میتونیم در حدود 14-15 نفر اسم داشته باشیم به عنوان مربیان تاپ والیبال دنیا که بعضن تیم دارن و بعضن در واقع دیگه فارغ هستن و در واقع خیلی کار مربیگری حتی نمی کنن و شاید تو این یک دو سال گذشته یه خورده کم فعالیت بکنن. تو این 14-15 نفر کمیته فنی تشکیل شد، این اسامی رو مطرح شد و در واقع به 5 نفر گزینه نهایی اعضای کمیته فنی رأی دادن. هر کدوم نظرات خودشون رو گفتن، دفاع کردن از نظرشون و در نهایت جمع‌بندی به 5 نفر رسید. این 5 نفر قرار بر این شد که فدراسیون بره مذاکرات رو با این 5 نفر بکنه، باب مذاکره رو باز کنه، موضوعات مختلف رو مطرح کنه و در نتیجه ماحصلش رو بیاره تو که کمیته فنی مجدداً صحبت کنیم در موردش. خب جلسه دوم کمیته فنی برگزار شد، این 5 نفر صحبت کردن، یعنی قطعی شد این 5 نفر که برن مذاکره کنن. مذاکره که کردن، در نهایت 2-3 نفر، حالا اگه بگم 3 نفر از این جمع بنا به دلایلی که تیمای باشگاهی داشتن در واقع نخواستن بیان ایران و نتونستن بیان، باشگاهشون اجازه نداد. آقای لورنزتی، آقای جیانی و این اواخر هم آقای دجورجی خبر داد که در واقع نمیتونه بیاد و برنامه‌ای رو ارسال نکرد. بنابراین 2 تا گزینه باقی موند، آقای کاستلانی و آقای الکنو.
بله.
جلسه سوم کمیته فنی تشکیل شد. خب آقای کاستلانی و آقای الکنو رو مورد بررسی قرار دادن. برنامه‌ای که اونها داده بودن دیده شد، دیدیم، صحبت کردیم در موردش، دوستان کارشناس نظر دادن، بحث کردن در مورد این 2 تا گزینه. البته بین این 2 گزینه خب طبیعی هستش که آقای الکنو معتبرتر هست، هم به لحاظ تو دنیای مربیگری، نه تو دنیای بازیگری، دنیای مربیگری، به لحاظ اینکه خب تونسته صاحب مدال بشه در بخش‌های مختلف از جمله مدال طلای المپیک، و برنامه‌ای هم که داده بودن هر 2 برنامه خوب بود. البته برنامه آقای کاستلانی یه خورده تشریحی تر بود و موضوع نکات روانی و انگیزشی هم درش دیده شده بود، اما برنامه آقای الکنو ریستر بود، همراه با آنالیز و اعداد و ارقامی بود که تیم ملی کشورمون در قهرمانی جهان سال 2014 و همچنین 2018 و همچنین المپیک 2016 ریو داشت و در واقع یه خود ریستر به بخش‌های مختلف والیبال، به تکنیک‌های مختلف والیبال پرداخته بود و در واقع نقاط ضعفی که وجود داشت و هدفی که داشت برای ارتقای این نقاط ضعف. در نهایت مقرر شد که فدراسیون هم موضوع مالی رو با این دو تا مطرح کنه، چون اون چه که آقای داورزنی در جلسه گفتن این دو مربی هیچ کدوم تو وهله اول بحث مالی رو مطرح نکردن و هر دو علاقمند بودن بیان نیمکت تیم ملی ما رو داشته باشن. به همین دلیل نیاز هستش که مسائل مالی هم با این دو عزیز بررسی بشه، صحبت بشه و جمع‌بندی بشه و در نهایت حالا اونجوری که من از اخبار بعد از جلسه خوندم، آقای داورزنی احتمالاً گفته بودن که هفته آینده این موضوع قطعی میشه و سرمربی تیم ملی کشور اون مشخص.
آقای دانیل خورخه کاستلانی اهل کجاست جناب؟
آقای کاستلانی آرژانتینیال اصل هستن، یکی از بهترین بازیکنان تاریخ والیبال آرژانتین بودن و در واقع دوران طلایی والیبال آرژانتین به همراه آقای کونته و غیره داشتن. تو عالم مربیگری هم خب تیمای ملی لهستان رو داشتن، تیمای ملی دیگه رو داشتن، الان هم تیم باشگاهی لهستان رو دارن ایشون.
بعد آقای الکنو، ولادیمیر الکنو کجایی است؟
آقای الکنو روس هست و در واقع از بازیکنان سابق والیبال روسیه هست. بیشتر اعتبار آقای الکنو از زمانی هستش که کار مربیگری رو شروع کرد و در واقع تونست سرمربی تیم کازان بشه. با کازان
یعنی الان تیم کازان رو کنار گذاشته، زنیت کازان رو دیگه درست
نه الان مجددا سرمربی کازان هست و دیگه در تیم ملی روسیه نیست، الان سرمربی کازان هست ولی به همراه تیم ملی روسیه هم مقامات مختلفی از جمله طلای المپیک لندن رو دست آورده.
سن و سال اونچنانی هم ندارم، فکر می‌کنم به 60 هم نرسه.
بله هر دو شرایط سنیشون به گونه‌ای هستش که در واقع خیلی پیر نیستن که نخوان کار بکنن، نه شرایط سنی خوبی دارن و مشکلی به وقت سن و اینا ندارن.
درود بر شما مازیار مهرانی عزیز.
بله من داشتم فکر میام پس ما هم جوونیم دیگه آقای ارمنده که گفتید که دیگه به 60 نرسیدید.
شما که 42 سالتونه، منم که 38 سالمه. خب سن
نه جان مهرانی، جوانی و پیری به نظر من به حس و حالیه که هر فردی میتونه داشته باشه.
ممکنه باشه
یک جوان حس و حال خوبی نداشته باشه و خودشو پیر فرض کنه و برعکس.
آقای دکتر سن عدده.
بله دقیقاً،
اصلا مهم نیست.
زنده باشی. خب جناب افشار دوست، خیلی ممنون از توضیحاتی که داشتید. حالا یه مقداری اگر که بخوایم که اطلاعات دقیق‌تر و جزئی‌تری در رابطه با برنامه‌های این دو مربی که مد نظر فدراسیون والیبال هست از جناب عالی بشنویم، با توجه به اینکه خب خود جناب عالی به هر حال یک فرد فنی هم هستید علاوه بر اون وجه مدیریتی، بفهمید که چه تفاوت‌هایی برنامه‌های مد نظر این دو مربی با همدیگه داره و خود شما به عنوان عرض کردم یک فردی که وجه فنی هم داری در رابطه با رشته والیبال چه تحلیلی رو در خصوص برنامه‌های این دو مربی دارید؟
ببینید خدمتتون عرض کنم که اگه بخوام مقایسه کنم دو تا برنامه رو با هم دیگه، میتونم بگم که برنامه آقای الکنو برنامه‌ای بود که هم دقیق و ریز به موضوعات پرداخته بود و هم با هوشمندی این کار رو انجام داده بود. یعنی اینکه آقای الکنو اومده بود یه تعدادی از بازیکن‌های تیم ملی ما رو حتی تو برنامه‌اش معرفی کرده بود که در واقع به ما نشون بده که من والیبال شما رو دارم دنبال میکنم و اطلاعات دارم از تک تک بازیکناتون، تو پست‌های مختلف، تو پشت خط زن، توی دریافت کننده، تو پاسور و غیره. یعنی میخواست به ما نشون بده که من میشناسم بازیکنان والیبال شما رو. حالا این اطلاعات رو خب یه بخش عمده‌ش رو میتونه از سایت فستون جهانی در بیاره، اطلاعات آمار رو میتونه از آنالیزورهای مختلف حالا روس یا کشورهای دیگه بگیره، ولی نکاتی که درش وجود داشت ایشون اومده بود تحلیل کرده بود نقاط ضعف تیم ملی کشورمون رو. به عنوان مثال در بخش سرویس درصد در واقع کارایی سرویس ما رو در آورده بود با اعداد و ارقام و در واقع گفته بود توی مسابقات این مثلا این درصد بود، تو مسابقات المپیک این و قهرمانی جهان 2018 این، هدف و تارگت من اینه که در واقع این درصدها رو به این عدد ارتقا بدم. یه عدد تصور شد حالا 4% 5% تو بخش‌های مختلف بالاتر و برای ارتقاش باید این کارا رو انجام بدید. این نشون میداد که ایشون در واقع بخواست به ما بفهمونه که من اشراف دارم به والیبال شما، ضعف والیبال شما رو میدونم. حالا این فقط تو سرویس نبود، تو دریافت اول بود، تو دفاع بود، تو اسپک بود یا حالا اسپک برگشتی یا ترانزیشن بود و موضوعات مختلف. این نوع برنامه نویسی از آقای الکنو در واقع شاید چند تا دلیل داشته باشه. مثلا یکیش اینه که به ما متوجه کنه که من انگیزه و علاقمندی زیادی دارم که این کار رو انجام بدم و توانایی ارتقای این درصدها رو دارم و میتونم این کار رو انجام بدم. یکیش اینه که میخواد به ما بگه که شما والیبالتون به شکلی هست که اگر با ارتقای این درصدها ممکنه اون هدفی که فدراسیون والیبال داره برای رفتن به جمع چهار تیم بهش دست پیدا کنه. به نظرم میاد که با توجه به سابقه مربیگری آقای الکنو، رزومه مربیگری آقای الکنو، من بارها گفتم ایشون نزدیکتر است به نیمکت تیم ملی ما.
یعنی بحث آنالیز و تحلیل نقاط ضعف و قوت والیبال ما که خب خیلی برای منم جالب توجهی که شما اشاره داشتید، یک بحث دیگه اینه که آیا در برنامه‌ای که ایشون ارائه کرده در حقیقت شیوه های تمرینی، برنامه های آماده سازی خاص، نمیدونم استفاده از وسایل کمک آموزشی که در هر حال بتونه بچه های ما رو به اون سطح از میزان مهارت مورد نظر برسونه مد نظر قرار گرفته؟
بله، ببین جناب مهران، ایشون یه جدولی رو تنظیم کرده بودن که این جدول بعد از، یعنی در شروع سال 1400 ما در واقع شروع اردوهای رسمی تیم ملی بود. تو این جدولی که تنظیم کرده بودن به صورت هفته در واقع شروع تمرینات رو، نحوه آماده سازی هست، کجا بازی تدارکاتی می‌خوایم، کجا قراره چیکار بکنیم، تو چه مسابقاتی شرکت کنیم، قبل از مسابقات مثلا ژاپن اردویی رو در خود ژاپن داشته باشیم، حتی بازی تدارکاتی رو پیش بینی کرده بودن، از حالا این برنامه رو کامل داده بودن. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ایشون نحوه، یعنی در واقع متد تمرینیشون رو هیچ موقع به این شکل اعلام نخواهند کرد. مثلا برای ارتقای دفاع من قراره چه تمریناتی رو بدم. اینا در واقع
ولی جزء تعهداتشون در حقیقت باید قاعدتا آورده باشن دیگه.
بله بله، ایشون آورده بودن که مثلا دفاع ما این اشکال رو داره و من میخوام اینو ارتقا بدم به این شکل و این هدف من هست در بحث 4 ماه تمرین. و در واقع میخوام بگم که آقای الکنو خیلی ریز این برنامه تمرینی رو نوشته بودن.
درسته.
از اون طرف آقای کاستلانی برنامه‌شون یک برنامه جامع‌تر و کلی‌تری بود، یعنی اینکه در واقع ایشون هم مثلا نوشته بودن که ما به لحاظ آمادگی جسمانی بایستی مثلا شرایط پیشرفت داشته باشیم، مثلا شرایط آمادگی جسمانی اون بهتر بشه، حالا توسعه پیدا کنه، خب با تمرینات قطعا این اتفاق میفته. بحث انگیزشی و روحی روانی رو مد نظر قرار داده بودن تو برنامه‌شون. خب گفته بودن نیاز به بازی تدارکاتی هست، ولی به شکل آقای الکنو به صورت جدولی آورده باشه نه شاید اصلا علاقه‌مندی ایشون اینجوری بود.
اینجوری بوده. حالا من یه مطلبی رو جناب افشار دوست عزیز، در حقیقت به نظر میرسه که این رو حالا با توجه به این که در متن تصمیم ها هم حضور دارید شما بتونید خیلی خوب روشن بکنید، و اون اینه که یکی از مواردی که مورد انتقاد قرار میگرفت تیم ملی والیبال ما و سرمربیان خارجی تیم ملی والیبال ما این بود که اینها تأکیدشون و تکیهشون روی گروه خاصی از بازیکنان بود که اینها تحت هر شرایطی در هر مسابقاتی حضور پیدا می کردن، اینها مستهلک می شدن، و البته اون طرف قضیه رو کسی اطلاع نداشت که آیا فدراسیون والیبال سیاستش این بود که با همه نیروها توی این تورنمنت ها شرکت بکنه، آیا این سیاست اون مربی خارجی مورد نظر بود. خب اینها همواره وجود داشته. بحثی که الان من میخوام مطرح بکنم اینه که آیا این دو سرمربی یا هر کدوم از اینها به دنبال این هستن که این استراتژی رو خود اینها تعریف بکنن، یا اینکه فدراسیون والیبال ما میخواد که توی اون اقتدار مدیریتی خودش او تصمیم گیرنده باشه که سرمربی تیم ملی در حقیقت دنبال روی برنامه فدراسیون والیبال باشه. کدوم یکی از این دوتاست؟ یا آیا مشارکتی هست؟ به چه شکلیه؟
ببین آقای مهرانی عزیز، این برمیگرده به نوع تعاملی که خود رئیس فدراسیون با هر مربی که میخواد قرار بیاد رو نیمکت تیم ما بشینه خواهد داشت در آینده. اما به طور کلی اگه من میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که مسابقات والیبال در سطح جهان و آسیا تو 6 ماه اول سال انجام میشه و برگزار میشه. تو این 6 ماه تیم ملی جوانان، نوجوانان، حالا الان امید نداریم، قبلا داشتیم امید به بزرگسالان بازی میکنن تو مسابقات قهرمانی آسیا یا قهرمانی جهان توی 6 ماه اول سال. بنابراین ممکنه بعضی بازیکنای تیم ملی جوانان رو تیم ملی بزرگسالان بخواد، اما چون خودش مسابقات قهرمانی آسیا دارن اصلا نمیتونه ازشون استفاده کنه. یا ما باید چش ببندیم بگیم آقا تیم ملی جوانان اون با یه مجبون بره اشکال نداره، ولی تاپاشون بیان برن تیم ملی بزرگسالان و اونجا حالا اگه مقام هم نیاوردیم تو آسیا نیاریم، یا اینقدر پشتوانه داشته باشیم که با رفتن یک دو تا بازیکن تیم ملی جوانان به بزرگسالان خللی توی تیم ملی جوانانمون ایجاد نشه. یا باید اینجوری فکر کنیم، یا باید بگیم که خب نه، ما تیم ملی بزرگسالانمون نفرات خوبی داره، نه جای 12 تا یا 14 تا بازیکن، مثلا 30 تا بازیکن هم تراز داریم، از این 30 تا استفاده میکنیم تو مسابقات مختلف. اما نکته ای که وجود داشت که تو هر دو تا مربی نظرشون این بود که ببینید تیم فدراسیون والیبال، من احساسم اینه که چون من مذاکره نمیکنم با اون دو تا مربی، ولی احساسم اینه که فدراسیون والیبال از اونا میخواد که تیم ما بره به جمع 4 تیم و حتی سکو. پس بنابراین اونا باید برنامه‌ای رو برای تیم ما بنویسن که پیچ کار و اوج کار تیم ملی کشورمون تو همه بخش‌ها تو المپیک باشه. حالا ممکنه یه مربی نگاهش به لیگ ملت‌ها در این مسابقات در سال آینده نگاهش به لیگ ملت‌ها این باشه که از با تجربه‌ها کمتر استفاده کنه، جوان‌ها رو بیشتر داشته باشه برای اینکه بتونه یه رقابتی ایجاد کنه توی اردویی که منتظر.
من پاسخ سوالم رو اینطور گرفتم که فدراسیون والیبال دست مربیان، حالا مربی خارجی خودش رو باز خواهد گذاشت، مشروط بر اینکه خودش رو متعهد بدونه به اینکه تیم ملی والیبال ما در جمع 4 تیم برتر والیبال المپیک قرار بگیره.
من برداشتم این هست.
برداشتتون اینه. خب این منطقی تره. خدمتتون عرض کنم که یه مقدار حالا راجع به جزئیات قرارداد آیا اطلاعاتی دارید که زمان قرارداد خدمت شما، آیا ایشون مستقر خواهد شد در ایران، پروازی خواهد بود مربی که خواهد آمد؟ یه مقدار راجع به اینها هم اگر اطلاعاتی دارید بفرمایید ممنون میشم.
جان بهرانی ببینید جان. هر مربی رو تو این مقطع برای تیم ملی کشور رو می‌خواستیم بیاریم، یعنی فدراسیون بیاره، حالا ما که نه فدراسیون بیاره، قطع به یقین اگه تیم باشگاهی داشته باشه تا اواخر فروردین درگیر خواهد بود. این کاملا مشخصه. یعنی مربی بیکار در سطح دنیا نداریم که الان بگیم بیاد مثلا بشه سرمربی تیم ملی کشور، فدراسیون بره باش مذاکره کنه. پس بنابراین تا آخر فروردین این مربی درگیر خواهد بود. اما الکنو توی صحبتاش با آقای داورزنی این موضوع رو مطرح کرده بود که اگر قرار شد که توافقی انجام بشه آقای الکنو مثلا بیاد، قطعا به محض انعقاد قرارداد از یک دو هفته بعدش کارش رو شروع میکنه. کارش رو چجوری شروع میکنه تو ایران؟ خودش سرمربی تیم ملی زنیته، اما کارش رو چجوری شروع میکنه؟ خب این اطلاعات و آمار لیگ رو باید بگیره، در واقع بدون کدوم بازیکن تو کدوم تیم چه مشخصایی داره، چه شرایطی داره، شرایط روحیش چیه. و نکته ای که ایشون با ظرافت در موردش صحبت کرده بودن این بود که توی برنامه‌شون هم فکر کنم بود و حالا شفاهی هم گفته بودن، اینجوری بود که ایشون یک کانال اشتراکی با سرمربیان تیم‌های باشگاهی ما ایجاد خواهند کرد که اطلاعات مربوط به بازیکنان رو چه به لحاظ آماری و چه به لحاظ شرایط فیزیکی، هم فنی هم فیزیکی و غیره، از تک تک مربیان سرمربیان در واقع باشگاهیمون بگیرن و یه تشریک مسائلی داشته باشن، با هم همکاری کنن در خصوص آمادگی بازیکن‌ها. که البته این کار آقای الکنو بسیار کار هوشمندانه‌ای بود به زعم من، که در واقع به نوعی بخواد از همین حالا ارتباط،
ولی به لحاظ حقوقی قرارداد ایشون زمانش متناسب به اتمام و فسخ قرارداد فعلیش خواهد بود دیگه. یعنی با اینکه کارش زودتر هم شروع بکنه، اما تحت قرارداد ما به لحاظ حقوقی قاعدتا نمیتونه باشه. درسته؟
من فکر میکنم به لحاظ حقوقی همینجوری که شما میگه با، چون نمیشه که یه مربی با دو جا تو آن واحد قرارداد داشته باشه. ممکنه در واقع حالا اون طرف روسی بخواد شکایتی بکنه، یا حالا من فکر میکنم که اینجوری که شما میگین درست باشه. البته آقای داورزنی قطعا وقتی مذاکراتش تموم شد بهتر میتونه اینو پاسخ بده. من هم برداشتم این هستش که به لحاظ حقوقی هر مربی با یه جا میتونه آن واحد توی زمان خاص میشه.
درود بر شما آقای دکتر محمود افشاردوست عزیز، امیدوارم که به حال نتیجه به اون چیزی که میخوایم برسیم انتخابمون انتخابی باشه درست و اصلاح. ممنونم از آقای دکتر افشاردوست عزیز که لطف کردن در این گفتگو شرکت کردن، توضیحاتی پیرامون انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون برای دوستان شنونده بیان کردن. شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و با شما خداحافظی.
تشکر می‌کنم.
ممنون و متشکر. خداحافظ.
خدا نگهدار.
شبتون بخیر. صمیمانه سپاسگزارم از اینکه شما شنونده برنامه همیشه با ورزش هستید. ساعت همینه 19:51 دقیقه است برای تغییر زاویه و از اینکه مصاحبه ها در واقع ازشون فاصله بگیریم، میخوایم بریم به سراغ گزارشگر برنامه‌مون سرکار خانم منصوری و گزارش ایشون رو بشنویم و بعد از اون برگردیم و برنامه رو ادامه بدیم با یکی دیگر از مهمانان برنامه امشب.
در کنار یکی از پیشکسوتان کشتی هستیم، جناب آقای هاشم قنبری، که خدمتشون سلام عرض میکنم. از همراهیتون با برنامه خودتون خیلی متشکرم.
سلام از واش خوربارشون.
آقای قنبری بزرگوار، ما در خصوص موضوعی صحبت میکنیم که این هست: به نظر شما حل مشکلات و تنگناهایی که در ورزش ما وجود داره به چه طریق امکان پذیر هست؟ شما چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید؟
خدمت شما عرض کنم روی کشتی، همین اصفهان ما قبل از انقلاب 3 از اصفهان نفر انتخاب شده شدیم در المپیک مونترال، ولی الان با این برنامه‌ای که پیش اومده حتی قهرمان کشورم نداریم. الان اونجور که باید و شاید به ورزشکارامو نمیرسن.
یعنی مشکل مدیریتی هست؟
بله، من مسابقات آسیایی تهران در وزن 74 کیلو کشتی گرفتم، اول شدم. از اون تاریخ تا حالا تو این وقت دیگه کسی بزن اول نشدم. این باید به بچه ها برسن، ولی الان متاسفانه دیگه مسابقاتی تمرینی هیچی نیست.
خب الان به نظر شما وضعیت مدیریت فدراسیون کشتی، حالا فارغ از این که چه کسی رئیس این فدراسیون هست، به نظر شما چطور هست آقای قنبری؟
فدراسیون کشتی کسایی داشته مثل آقای سید محمد خادر، 16 سال 17 سال رئیس فدراسیون بود، به ما توجه میکردن. من کارمند زبان هم بودم، ولی بیشتر اوقات کارم تو اردو بودم. ولی الان این چیزا زیاد چی نیست. ولی الان بچه های اصلا نمیدونن چی کار بکنن، کاری بکنن که کسایی باشن در رأس کار که بلد باشن. مثلا فرض بفرمایید مربی تیم ملی، حالا آقای محمد بنا رو آوردن، چون من که فرنگی کار هستم میدونم.
بله بله بله.
آقای بنا رو آوردن گذاشتن مربی، ولی با این برنامه اصلا نمیتونه کاری بکنه. مسابقات المپیک هم میخواد برگزار بشه، بچه ها تمرین ندارن، نمیدونم چه فکری میکنن. باید فکری بکنن که بچه آماده باشن.
برنامه ریزی فدراسیون کشتی اصلا چطور هست؟ اصلا برنامه ریزی داره؟
نه نمیتونه من بزن.
خب از زمانی که شما به عنوان کشتیگیر بودید روی توشک میرفتید تا به امروزی که ما فدراسیون کشتی رو میبینیم، به نظرتون امکانات بهتر شده؟
امکانات بهتر شده. ما مسابقات آسیایی 8 اولی داشتیم، یه دومی یه سومی، این خودش نشون میده که کار میکردن، ولی الان نمیشه کار کرد. الان مثلا فرضایی توی اصفهان اگر بخوان تمرین را بندازن، باید کساری رو بیارن بزنن در رسته کار که تمرین بدن که همه قبولش داشته باشه. مثلا به هر چی دلشون بخواد بزنن، خب ولی چیزی بلد نباشه و بچه یه هفته بیان نفتی بردش دیگه نمیاد.
درود بر شما استاد قنبری بزرگوار، خیلی از همراهیتون متشکرم.
خواهش می‌کنم، من در خدمت شما.
زنده باشید. اگر صحبت پایانی دارید دوست دارید نکته‌ای رو اشاره بکنید میشنوم.
نه ان شاء الله، فقط از خدا می‌خوام که این کرونا تموم بشه، بچه‌ها مثلا سر تمرین و بعد ما سر تمرین باشیم اصلا شادتر میشیم.
براتون عصر بسیار خوبی رو آرزو می‌کنم و خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون.
زنده باشید. خداحافظ.
خدا.
با سپاس از گزارشگر برنامه سرکار خانم منصوری.
جناب آقای مهران، در مورد موضوع برنامه‌تون، چند ماه دیگه دوره کاری دولت فعلی به اتمام میرسه و به فاصله چند ماه بعدش تغییرات مدیریتی به بدنه ورزش میرسه و خواه ناخواه اکثر این آقایان ورزشو نخواهیم داشت و مدیران جدید و روز از نو و روزی از نو. راهکاری که به نظر این بنده میرسه، نمایندگان محترم مجلس، قوه قضاییه، سازمان‌های بازرسی و حتی امنیتی فی چند ماه وارد کار بشوند و واقعا به صورت جدی مطالبه گری کنند برای مدیریت فاجعه بار آقایون پاسخ بخواهند، نه استیضاح. استیضاح کنار گذاشتن در حال حاضر راهکار نیست، چه بسا خواسته قلبی برخی از این مدیران باشه. مثلا حتی شده قسمتی از میلیون‌ها دلار ارز خارج شده طی چند قرارداد فاجعه بار از جمله بیلموتس و کالدرون و شپر و غیره از مدیران دخیل تو این قراردادها بگیرن، استرداد کنن، که اگر این بشود دیگه برای دوره‌های بعدی به راحتی الان خیلی ها غیر ورزشی ها وارد درسی مدیریت دیگه نمیشوند. با تشکر، عمودی از ارومیه.
خب دوستان شنونده مجددن شب بخیر میگم، خسته نباشید میگم به همه شما سروران عزیز و افتخار میکنیم که شما شنونده ما هستید، همیشه با ورزش رو میشنوید. در این بخش از برنامه ارتباطمون با یکی از همکاران رسانه‌ایمون در بخش ورزشی برقرار شده، جناب آقای دکتر مجید سعیدی که دکترای مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دارن. میخوایم دقایقی در خدمتشون باشیم و پیرامون یک مسئله. شب گذشته ماجر مهرانی عزیز از ایشون یه سوال کردم، تفاوت‌ها یا فرق بین هدف و برنامه رو جویا شدم. تو این برنامه می‌خوایم از آقای دکتر هم در این باب سوال‌هایی رو مطرح بکنیم و انشالله ایشون پاسخگو خواهند بود تا بتونیم به یک نتیجه برسیم. آقای دکتر سعیدی عزیز سلام، وقتی جناب عالی بخیر، خوش آمدید به برنامه همیشه با ورزش.
سلام جناب حضرت، میگم همچنین خدمت حاضر تهیه کننده برنامه تبریک میگم به روز فرخنده رو میلاد با سعادت پیامبر اکرم و همچنین امام جعفر صادق رو، خدمت همه همکارای شما، خودتون و شنوندگان محترم برنامه در خدمت
درود بر شما و... تشکر میکنم.
آقای دکتر سعیدی با تلفن همراه صحبت میکنید دیگه؟
بله. بله.
یه کمی فاصله بدید در دهانتون، ممنون میشم، کیفیت بهتر بشه تا دوستان شنونده صدای شما رو رساتر بشنوند. و با این سوال در واقع بحثمون رو با شما شروع میکنیم که جناب عالی فرق بین هدف و برنامه رو برای دوستان شنونده اگر توضیح بدید من ممنون میشم تا برسیم به طرح دیگر سوالا. البته خیلی خلاصه و کوتاه باشه که فرصت بشه کارشناس محترم برنامه آقای مهرانی سوالای دیگری رو مطرح بکنن. تمنا
خدمت شما عرض کنم که من دیروز سوالی رو شما مطرح کردین از جناب آقای مازر مهرانی.
بله.
سوال بسیار جامع و خوبی بود، من خیلی لذت بردم از این طرح سوال شما و پاسخی که جناب مازر مهرانی عزیز دادن.
البته اینها همه تلاش تهیه کننده محترم برنامه است، ما اینجا فقط مجری هستیم، فرمون دستمونه.
بله. با این طوری من موضوع رو مطرح کردم که خیلی بجا بود و تقدیرم کردم از سر این سوال. خدمت شما عرض کنم که من می‌خواستم این توضیح رو فقط بدم که مطلب جا بیفته. ما توی در واقع مدل EFQM که مدل در واقع کیفیت هست، ما اونجا ویژن داریم، یعنی یه سری آرمان‌ها و آرزوها، یه دورنمایی داریم. این دورنما میتونه دست نیافتنی باشه، مثل این میمونه که ما یه آرزویی داریم و امکان روش دست پیدا کنیم، امکان دست پیدا نکنیم. اما هدف یا تارگت اون در واقع اون چیزی که قابل دست یافتنی است. مثل حالا میخوام مثال بزنم در فوتبال، فرض کنیم ما در فوتبال خودمون یکی از آرزوهامونه که مثلا قهرمان جام جهانی بشیم.
بله.
این آرزوه، اما یه هدف این فوتبال داره که تارگتش هم گل زدنه، که ما در مدلی FQM اونجا داریم تحت عنوان گلدن و بعد میایم براش میژن یا ماموریت تعریف میکنیم. این هدف باید هم به لحاظ کمی و هم کیفی دست یافتنی باشه و برنامه ما از چند زاویه به موضوع نگاه میکنیم. یکی برنامه استراتژیک هست، یکی برنامه‌ای هستش که شما برای رسیدن به اون هدف